أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نأته أوهام الواصفين. ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا، ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى ابن عمه سيد الموحدين إمام العارفين علي بن أبي طالب وأولاده المنتجبين. أما بعد، قال مولانا في المثنوي: رحمتی دان امتحان تلخ را، نقمتی دان ملک مرو و بلخ را. آن براهیم از تلف نگریخت و ماند، وین براهیم از شرف بگریخت و راند. آن نسوزد وین بسوزد، ای عجب، نعل معکوس است در راه طلب. درد آمد بهتر از ملک جهان، درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی مر خدا را در نهان. خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دلبردگی است. هرچه گوید مرد عاشق، هرچه گوید مرد عاشق، بوی عشق از دهانش می جهد در کوی عشق. بحث های ما در جلسات قبلی پیرامون مسئله دردمندی و داشتن درد ربانی و الهی از دیدگاه حضرت مولانا دور می‌زد و امروز نیز بحث را به عون الله ادامه خواهیم داد. و قبل از آن از همه تشکر میکنیم که اگر سرگردانی هم متحمل شدند بر بنده و سایر دوستان ببخشند. مولانا معتقد هست که برای غافلان از حق، کسانی که از خدا غافل مانده اند، کسانی که از ارزش‌های الهی غافل مانده اند، آنهایی که درد حق طلبی و حق جویی و حق گرایی ندارند، آنهایی که دلشان برای حق و ارزش‌های حقانی نمی‌تپد، آنهایی که از دغدغه دردهای ربوبی و ملکوتی خالی هستند دنیا بلای جان آنها هست، داشتنی های دنیا بلای آنها هست، ارزش های دنیایی و فناپذیر بگیم مکروب هستی و هویت آنها هست، و برعکس خود درد ولو درد دنیا باشه برایشان نعمته. منتها قید مطلب را خود مولانا می گذارد که برای غافلان از حق دنیا نقمت است و درد و بلا نعمت. لذا به کسانی که مثل بنده گرفتار این درد بی درمان هستند تأکید می کند که اگر در امتحان دنیایی قرار گرفتی آن را نعمت بشماری نه نقمت. در قرآن داریم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. ای ابتلاءه، ابتلاء یعنی امتحان، آزمونه. همان گونه که شاگرد تا امتحانهای مختلفی را ندهد پست و مقامی برایش نمیدهند و ارج و حرمتی برایش نمیگذارند، در مکتب دل نیست چنان است. و دلدار حقیقی تا دل داده را امتحان نکند برایش ارجی نمیگذارد و از قرب سهمی عنایت نمیکند. یک واقعیت، یک آزمون بسیار ابتدایی و ساده و در عین حال منطقی و قابل دفاع و برهانمند هست. واقع مطلب هم این است که زندگی به چنین امتحان و ابتلایی نیاز دارد، یعنی شکوفا نمی شود حقیقت زندگی و گلهای واقعی حیات تا از این امتحان انسان سربلند بیرون نشه. با در نظر گرفتن همین آیه مبارکه حضرت مولانا می فرماید رحمتی دان امتحان تلخ را. اگر خدا از تو چیزی می گیرد یا به دردی مبتلایت می کند وَلَلَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ترس داری که از مقام نیفتی یا بیفتی، فرق نمی کنه. ترس داری به فلان چیز نرسی یا ترس داری با فلان چیز مواجه بشی، با سختی مواجه بشی، دوباره طالبا بیاین ملکه بگیرن. بعضی ها ترس دارن، خب اونام انسانن، میان ملک میگیرن، مثل که دیگر را گرفتن، چه فرق میکنه؟ تو ملک دل را نگهدار، چرا ترس از اینجا نداری که از اونجا داری؟ تو ملک دل را نگهدار که به دلدار دیگری ندهی، به یار دیگری نبخشی، سر راه دیگری نگذاری، جلو کفش های دیگری ذبحش نکنی، فدایش نکنی. رحمتی دان امتحان تلخ را. این امتحان خودش یک رحمته. معشوق حقیقی میخواهد عاشق را بیازماید که آیا در ابتلاعات دنیایی و سپنجی و فناپذیر دلش از موضع محبت پایین می افتد یا نه؟ چشم دلش از دیدار محبوب منصرف می شود به چیزهای دیگر یا نه؟ توجهش از دلدار حقیقی به چیز دیگری معطوف می گردد یا نه؟ هرچه می خواهی باشه. دوستایی که از قدیم با ما آشنا هستند این ضرب المثل بارها شنیدند. کارت رسیده به جایی که شدی گل محمد، جهان جنبد نه جنبد گل محمد. گل محمد پسر تو با ماشین خورد، پایشم شکست، الحمدلله. امتحانی بوده تا حق ببیند که من میان دو حب و دو دوست دغدغه باطن من متوجه کدام یکی می شود. این پایی که نبود و چند روز بعد هم نخواهد بود، آیا توجه مرا از معبود حقیقی به خود جلب می کند یا نه؟ اگر دست پاچه شد و نماز کاش شکسته رها کنه، در هم ریخته رها کرد و دنبال پسر رفت، از امتحان سرفکنده بیرون شده. نه، به مقام اونجا که رسید هیچ چیزی توجهش را جلب نمی کنه. همه را هم رحمت می داند. چرا؟ چون نیازش را به حق بیشتر می سازه. یک، چون متوجه زمینه های فناپذیر، تغییر پذیر، دگرگونی پذیرش می سازه. چون برش می فهمانه و اثبات می کنه که اینجا جای ماندن نیست، جای ثبات نیست، بلکه محل مرور است، راه است، نه منزل. لذا باید به فکر منزل بود. رحمتی دان امتحان تلخ را، نقمتی دان ملک مر و بلخ را. یک روزی خراسان قدیم پای تختش بلخ بود. از جنوب تا دهلی از اینها بود، از شرق تا نزدیکای اصفهان که عراق عجم باشه که عراق عجم باشه و حال عراقش میگن، عراق همو عراقه. عراق دو قسمت بود، تا این قسمت های نزدیک به کاشان و عراق و اصفهان اینها رو عراق عجم میگفتن. اینا ایران نبود، ایران همی بود. یک قسمت پاکستان فعلی جزء همین منطقه بود و ماوراء نهر جیهون که این قسمت های ازبکستان و قرقیزستان و ترکمنستان و تاجیکستان و اینها باشه، عرض کردم تا خود مرو. مرو پای تخت بود. یک روز این مملکت شما که خراسانش میگفتند و یا ایران اصلی میگفتند، پایتختش مرو بود و گسترش هم همین. ایران فعلی یک جزء بسیار کوچکی از خراسان هست، یک جزء بسیار کوچکی از ایران واقعی هست. افغانستان کنونی اگر سند و پشاور را هم و چمن را هم در نظر بگیریم، به شمول همین قسمت هایی که فعلا ما هستیم، متن قلب قلب ایران واقعی همینجا بوده و الان هم هست، ولی خب اسمها تغییر یافت و ما هم به خیالات دیگری گرفتار شدیم. این مملکت فعلی ایران که اسمش را گذاشته، خوب دقت کنن، جوانترها دقت کنن، در سال 1314 هجری شمسی اینها اسم خودشان از پرس یا پارسیا یا حکومت قاجاریه که اسم مشخصی هم نداشت و هنوز برای منطقه ها جغرافیای سیاسی به شکل امروز معین نشده بود، اسم خودشان ایران گذاشتند. سال 1314 هجری شمسی، کال 87. بعد به سال 1318 شمسی قمری دوباره منصرف شدند، پشیمان شدند. رسما مجلس ایران تصمیم گرفت که پس همو اسم قدیمی رو بگذاره و بعد به سال 1328 کی تولدش 28 مسیح هست و اونا دوباره اسم ایران رو گذاشتن. ایران نبود. اولین پایتخت ایران بلخ بود، دومیش غزنی بود، سومیش مرو بود و چهارمیش هرات بود که نیشابور یکی از حکمران نشینان این مملکت بود. با همه این گستردگی مولانا چی میگه؟ این خودش که بلخیه دیگه، میشناسیم یا خبر ندارین که مولانا بلخیه؟ هر کس خبر داره صلواتی بفرسته. ملک به این گستردگی میگن لعنت بشمر، نقمت بشمر، رنج بشمر، درد بشمر، نه رحمت. نقمتی دان ملک مر و بلخ را. دلت خوش نشه اگر رئیس فلانجا شدی یا وزیر فلانجا. و دلت هم ناراحت نشه، غمین نشه، محزون نشه اگر چیزی از جنس فناپذیر دنیا از دستت رفت، چون اون امتحان است. پس امتحان رحمت است و این هم امتحان است و این امتحان نقمت است. اگر چیزی به تو دادند، خوب دقت کنید، اگر چیزی به تو رسید از جنس دنیا که تو را از حق به خود مشغول کرد، بدان که توق لعنته که برگردن دلت افتاده. لعنت یک بار دیگه برای دوستای شرح کردیم، یعنی لغوی معنا کردیم. لعنه از ریشهش است. لعنه یعنی دور شد، آن یک مرد دور شد، به قول عربا لعنه دور شد، لعنه دور ساخت. دو معنا داره، گاه خود انسان دور میشه، گاه انسان دور میسازه. و لعنت انصرافت دید دل را از حق محبوب حقیقی میگن. دید دل شیطان هم از محبوب حقیقی دور شد، ولذا او گرفتار لعنت شد. یک داستان تاریخی بسیار زیبای مولانا با در نظر گرفتن تداعی شده برش از بلخ و مرو. ما دو تا ابراهیم بسیار مشهور داریم، یکی ابراهیم خلیل الرحمن هست که خب جنبه جهانی دارد، یک ابراهیم ادهم هست که مال خود ما و شما هست. سلطان بلخ بود، پادشاه بلخ بود، پایتختش هم بلخ بود. دغدغه برش پیدا شده بود، ولی این دغدغه با آن روشنی که جانش را تکان بده نرسیده بود. شبی به طبقه سوم یا چهارم قصر سلطنتی زندگی میکرد، همینجور از این سرخانه به این سرخانه راه میرفت، دید کسی پشت بام مثل که ایت کسی بدوه و کسی هم باشه بسیار سنگین وزن و صدای پایش خیلی ناراحت کننده به داخل خانه به گوش برسه. سر از پنجره بیرون کرد، گفت کیست بر بام ابراهیم ادهم؟ گفت کی منم. گفت بر بام سلطان چی میکنی؟ گفت گوساله من از طویله فرار کرده است، آن را میجویم. گفت مگر احمق نمیدانی که اینجا قصر سلطان است و من در عرش طبقه چهارم زندگی میکنم، گوساله تو از طویله به اینجا گریخته است، گوساله را از بام قصر سلطان میجویی؟ گفت احمق تویی که خدای را از تخت سلطنت میجویی. تو خدای را از تخت سلطنت میجویی؟ احمق نیستی؟ من که گوساله را از بام سلطان میجویم احمقم؟ یک باره از حالتی که داشت بیرون شد، دید نه کسیه، نه صداییه، نه خبریه. متوجه شد که این دیگه سفیر ربانی بوده است که ابراهیم بیرون شد، که اینجا جای دوستان ما نیست، این مقام مقام لعنت شدگان است. به بهانه شکار یکی دو روز بعد از خانه بیرون شد و به بهانه دنبال کردن نخجیر از لشکر خودش را دور کرد، تا رسید به یک جایی، دید مردی ژنده پوش، چوپانی کسی دیگری شبیه به آن، نشست و با او صحبت کرد، پولی به او داد، لباسهای خودشان عوض کردند. لباسهای این مرد ژنده را پوشید، چماغ را در دست گرفت، راهی عراق شد، خودش رساند به مکه و بعد مجاور شد به شکل بسیار بسیار غریبه که هیچ کس نمی فهمید کی هست. هیچ وقت هم نگفت تا وقتی رسید به او جایی که نمی تانسته که خودش مخفی بکنه. پرندگان به او احترام داشتند، درندگان به او احترام داشتند، مثل بشر حافی که چند بار خدمت دوستان عرض کردم، باز هم می ارزد بگفتنش. بشر حافی را بدان واسطه حافی می گویند، حافی به عربی یعنی برهنه پای، پای برهنه. یکی از ثروتمندای مدینه بود، روزی مجلس عیش برا انداخته بود، نوازنده ها و رقاصه ها دعوت کرده بود، می خواندند و می رقصیدند. آقای امام سجاد فرزند امام حسین علیه السلام از در خانش رد شدند، دیدند آواز سرور و شادمانی و پایکوبیه. در همین لحظه کنیز این بشر بیرون شده بود در به حیات، سلام کرد، پرسیدند صاحب این خانه حر است یا عبد است؟ گفت نه سیدنا، حر است. آقا به تأسف سری تکان دادن، گفتن بله، کاش عبد می بود تا چنین گردن کشی نمی کرد. کنیز برگشت پرسید که چرا دیر کردی؟ گفت یک سیدی از اینجا میگذشت، از من این داستانو پرسید، اینها کیان؟ گفتم رقاصه ها هستند و مطرب ها هستند و از حال شما پرسیدیم. گفت چی جور کسی بود؟ گفتم اینطوری. همینجور پا برهنه زد بیرون. دو سه کوچه بعد حضرت سجاد چون میشناخت دید، خود انداخت به پاهای حضرت، همونجا توبه کرد. دیگه بر نگشت، به خانه بر نگشت، به کار بر نگشت، به حرفه بر نگشت، به تجارت بر نگشت. دیگه به احترام این که پای برهنه به دنبال سجاد دویده است، تا آخر زندگی کفش نپوشید. عطار در تذکرة الاولیا میاره که بسیار زیباه: چون بشر از کوچه بگذشتی و پس از آن شبانان گله آوردندی از آن کوچه، گوسفندان بوی پای بشر بشنیدندی و از حرمت بشر پشکل نیفکندندی. چکار میشه انسان؟ ماها خیال میکنیم حیوانات نمیفهمن. خیلی خیالاتیم ما. گوسفندهایی که از فلان دشت آوردن بوی پای بشر حافی را میشناسند و به احترامش در کوچه کاری نمیکنند که به حرمت پاهای او به احترامی بشه. ابراهیم ادهم به این مقام رسید و مولانا همین مطلب را میگه: آن براهیم از تلف نگریخت و ماند. ابراهیم خلیل علیه السلام از تلف شدن فرار نکرد. گفتند تو را به منجنیق میبندند و به آتش میافکنند. گفت آتشی که از برای امتحان باشد بهشت من است. فرار نکرد، آمد. خیلی زیبایه، چند جا جبرئیل میای کنارش. یکی از جاهایی که جبرئیل کنار حضرت ابراهیم علیه السلام میایه، وسط زمینی که رو پرتاب کردن و آتشدانی که برش درست کردن، این به منجنیق انداختن، حالت فلاخمون داره، دور دادن رها کردن. و این وسط آسمان جبرئیل آمد، گفت که یا خلیل الرحمن از من چی میخواهی؟ نگاه کرد، گفت جبرئیلی؟ گفت بلی. گفت از تو هیچ نمیخواهم. خدر حضرت علی، ابرهه به مکه حمله کرد و در چهار فرسخی شهر مکه رسیده. قصدم این هست، چون در او جایی که ابرهه بود خانه دیگری خیلی زیبا، خیلی زیبا ساخته بودند که او را کعبه بسازند و ای بیایی کعبه را نابود کنه و تخریب کنه و بعدم افرادی را مقرر کنه که هر کس میای بیای به او شهر و به او کعبه دور بزنه. دید که عبدالمطلب آمده، گفتن که رئیس قبیله عرب، رئیس مکیان آمده است. گفت بگویید بیاید ببینم چی میخواهد. وارد شد. خوب دقت کنن دوستا، اجازه داد آمدن. وارد شد، گفت خب شما رئیس قبائل مکیان هستید، چی میخواهید؟ گفت که من چیزی دیگر نمیخواهم، شتران مرا سربازان تو محاصره کردند، مصادره کردند و گرفتند. دستور بده تا شتران مرا به من برگردانند. ای ابرهه همینجور ماند که این نگار، این مرد به این سن و سال، این رئیس قبیله عرب، این چقدر بیعقله. ای گفت تو برای پس گرفتن چند تا شتر آمده ای؟ گفت که آری. من خیال کردم آمده ای تا از من بخواهی که به مکه حمله نکنم، خون چندین مردمان مریزم، کعبه را ویران نکنم. تو آمدی چند تا شتر میخوایی؟ دوباره گفت که آری، انا رب الابل وللبیت ربون. من صاحب شتره هستم و این خانه از خود صاحبی داره، اگر داره خب میتونه حمایتش میکنه. انا رب الابل وللبیت ربون. و بعد او داستان ابابیل که همه دیگه شاید برای کوچیکایی هم که مدرسه میرن یاد داده باشن. علم تره کیف فعل ربو که به اصحاب الفیل. به هر حال ابراهیم از امتحان فرار نکرده و ماندگار شد، در تاریخ ماند. آن براهیم از تلف نگریخت و ماند، وین براهیم از شرف بگریخت و راند. ابراهیم ادهم از شرافت ظاهری که سلطنت بلخ باشه فرار کرد و به سوی حق راند، به سوی پاکی راند، به سوی آزادگی راند، به سوی ثبات راند، به سوی ماندگاری راند. از دوران ابراهیم تا حالا چند صد پادشاه و وزیر و غیر و ذالک هست، کی اسمشانه میفهمه، کی به ایشان احترام داره؟ ولی به ابراهیم ادهم چه؟ نه ای که ما مسلمان ها احترام بگذاریم، اصلا بشریت احترام میگذاره، فرهنگ بشری احترام میگذاره. چطور شد که بعد از 700 سال برای مولانا عصر گرفتن؟ اینها چهره های مربوطی به بلخ و مرو و خراسان و ایران نیستن. اینها چون از خدا شدند، از همه شدند. چون از او گشتی، جهانی از تو گشت، همه از تو میشن. اما چون از او گشتی، روی گرداندی، جهانی از تو گشت، جهان از تو روی میگردانه. و این واقعیتی هست. به دنبالش حضرت مولانا میفرماید آن نسوزد. ابراهیم خلیل علیه السلام در آتش نسوزد، وین بسوزد. یکی از جاه و ملک و مقام و سلطنت گذشته، این میسوزه؟ هی عجب، امکان نداره که بسوزه. چه عجب حرفی میزنی؟ او که امتحان داد، چون به سوی حق میرفت ماند و نسوخت. و این هم که از شرف ظاهری، از ملک اعتباری، از ثروت اعتباری، از امکانات اعتباری دست کشید، باز چون به سوی حق راند نمی سوزد، منتها در راه طلب گاهی نعل معکوس می زنند. یعنی چی؟ یعنی ای عزیز، ای طالب دوست، ببین چه چیزی تو را از دوست دور می دارد، غافل می دارد، محجوب می دارد، در پرده می دارد. اگر سلطنت است، حجاب توست، کنارش بگذار. اگر راحت است، مثل ابراهیم خلیل علیه السلام، کنارش بگذار. اگر آتش است، به سویش برو، نترس، نمی سوزی. اگر فقر است، مثل ابراهیم ادهم، به سویش بدو، ذلیل نمیشی. فقر ذلیل سازنده نیست. آنچه انسان ذلیل میسازد، دور شدن از هویت الهی خودشه، از جان جان جانشه. آن نسوزد وین بسوزد، ای عجب، نعل معکوس است، یا نعل معکوس است در راه طلب. درد آمد بهتر از ملک جهان. چرا درد بهتر از ملک جهانه؟ برای اینکه تا بخوانیم مر خدا را در نهان. هر چی باعث شد که تو خدا رو بخوانی، بگی خدایا پروردگارا، حتی بخوانی که پروردگار این درد را از من بگیر، همین که چون به طرف او رفتی و دلت متوجه او شده و جانت به سوی او شتافته و روح آهنگ اوج و بالا کرده، خودش نعمته و رحمته. از اون راحتی بترس، از اون نعمت اعتباری و ظاهری و خیالی بترس که تو را از خدا و خدا خدا کردن و الله الله گفتن غافل می سازد. ای دیگه نعمته. درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانید مر خدا را در نهان. خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دلبردگی است. بعضی وقتا انسان از روی بی دردی میخونه، خدا رو میخونه، ذکر میگه، انواع ذکرها رو میگه، حتی انواع چله نشینی ها رو داره، اما به دلیل این که از روی درد نیست تأثیر نداره. یک داستان مولانا ذکر میکنه بین دردمند واقعی و کسی که از روی بیدردی میخونه. یکی عادت کرده بود که همیشه پشت سر رسول اکرم نماز بخونه. و این خوب دقت کنه، در مدینه پشت سر نبی نماز بخونه، خیلی مهمه دیگه، نیست؟ این شخص خیال کرده بود که بهترین طاعت همینه. از غذا روزی بیرون شده بود، بازار رفته بود، جای رفته بود، در برگشت با اون که خیلی هم عجله کرده بود و با عجله خودش رساند و در به مسجد النبی دید که مردم بیرون میشن. یک آه سوزناکی از دل کشید. یک دردمند واقعی اونجا از مسجد بیرون میشد. گفت چیه؟ چرا ناراحتی؟ گفت میبینی که چی از دستم رفت؟ گفت چی از دستت رفت؟ گفت نماز پشت سر پیامبر. گفت خب میتونی یک معامله با ما بکنی؟ گفت چه معامله؟ گفت بنده پشت سر پیامبر اکرم نماز خونده، بنده ثواب همین نماز را دسترم به حلقه در مسجد میگیریم، بیعت میکنیم با هم، ثواب نماز مدن به تو، خدا را هم شاهد میگیریم، ملائکه تعالی را هم شاهد میگیریم، تو همین سوزی که داری، دردی که داری رو به من بده. درد عقب افتادن از نماز جماعت رو به من بده، ثواب همین درد و همین سوز از من، ثواب همین نماز من از تو. اینا معاوضه کردن. فرداش آمدن نزد پیامبر اکرم، البته همین که فروخته بود آمد، گفتن کاش نفروخته بودی، اون نوری که دیروز در پیشانی تو بود امروز نیست. آقا درد داشته باش، درد. اینه مطلب بسیار زیبای به دنباله یه بحث مولانا مطرح کرده، بسیار زیبایه، چون مسئله مسئله عشق است و عاشقی هست و بسیار بالا گرفته دیگه، تب عشق هم در زبان مولانا به اینجا به اوج رسیده، به یک جایگاهی رسیده که انسان خویی که درد داره اصلا یک حالت کاملا خاصی پیدا میکنه. لذا امروز اون مطلب رو نمیگیم، از دوستا تقاضا میکنم که جمعه دیگه تشریف بیارن، اون مطلب دنبالش رو میگیم. و سه چهار بیت دیگر هست، سه بیت دیگر هست، تا تا 10 دقیقه دیگری که وقت دارم اینها رو معنا میکنیم بماند. داستان عشق بماند، داستان سوز و درد عشق بماند. چه کار میکنه؟ چه آثاری داره؟ اصلا گیج میشه انسان که در این نظام چه چیزایه، اصول این نظام چیزای دیگریه، نه او چیزایی که ما خیال میکنیم. از غبین و درد رفتی عشقها، از دو چشم تو مثال مشکها. گاهی انسان امی داستان در نظر بگیریم که عرض کردم، او سوزش را داد، ثواب سوزش را ثواب نماز گرفت. کی مغبون شد؟ کی زیان کرد؟ آنی که نماز خوانده بود یا آنی که نماز نخوانده بود؟ آنی که نماز نخوانده بود، آنی که سوز داشت ولی نماز نخوانده بود، ای زیان کرد. اوی که نماز خوانده بود که سود برد، چون ثواب سوز را گرفت. ثواب سوز از ثواب نماز بیشتره. ولذا اگر از ته دل یک سبحان ربی الاعلا کسی بگه، مثلا قیامت کبرای، و نمیشه انسان بفهمه، به قول خود مولانا، رو 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 قیامت شو، قیامت را ببین. آخر تو سر به سجده گذاشتی، پیشانی بر خاک نهادی، ادعای عجیبی داری، ربی میگی، مثل که میگی بچه من، فرزند من، پدر من، استاد من، مرشد من، معلم من. اینجا میگی رب من. میفهمی چی میگی؟ میدونی کجا هستی اصلا تو؟ درسته که سر به سر خاک نهاده ای، اما دل به اون طرف عرشه، به جایی که جبرئیل میگه لو دونلتو انمولتن لاحترقتو، اگر یک بند انگشت ما جلوتر بیایم تمام پروبالم میسوزه. سبحان ربی الاعلا، و کجایی تو؟ از غبین و درد، از اینکه انسان احساس کنه مغبون شده، فریب خورده، زیان کرده، سود از دست داده، کالای خوب داده، کالای بد گرفته، جنس تازه داده، جنس بنجل گرفته، ای که به خود فکر میکنه ناراحت میشه، دردش میگیره، عشق از او جاری میشه. ذوق دارد هر کسی در طاعتی، لاجرم نشکیبد از وی ساعتی. بعضیا بین ماها هم رواج داره، بعضی هفته 2 روز روزه میگیره، بعضیا هر شب جمعه به دعای کومیل میره، بعضیا به دعای ندبه میره، صبحای جمعه به دعای ندبه میره، بعضیا سایر طاعتها رو انجام میدن، بعضیا اربعین هایی دارن، شب خیزی دارن، بلند میشن، چیزهایی میگن. و وقتی این برنامهشان به هم میریزه ناراحت میشن و بیقراری برشان دست میده، شکیبشان رو از دست میدن، احساس میکنن یک چیز بسیار بسیار ارزشمندی از دست دادن. مولانا نظرش اینه که آن غبین و درد بودی صد نماز. همین دردی که تو داری، همین احساس غبنی که تو میکنی، دیشب نماز شبت قضا شد، بلند شدی ناراحت میزنی دست به دست یا با پاک، آخ چه بد شد که نمازم قضا شد. هی همی سوز و درد از 100 تا نماز شبی که بخونی بیشتر ثواب داره. کردی بیشتر دلت را، جانت را، روحت را نورانی میکنه، بیدارت میکنه، زندهت میکنه، به درد با نشاطت میسازه، شاداب دردت میسازه. گاهی انسان از درد شاداب میشه. جوانی سراپا شرار نیاز، گل شعله پرورد دشت گداز. ولی این دیگه بیاین تفسیر کنیم. جوانی سراپا شرار نیاز، گل شعله پرورد دشت گداز. این با کجا؟ این گلی هست که در دشت گدازگران توسط شعله پرورده شده و شکوفا شده. ای از صد تا نماز بهتره. آن غبین و درد بودی صد نماز، کو نماز و کو فروغ آن نیاز. نماز کجا؟ روشنایی نماز کجا؟ روشنایی این درد کجا؟ فروغ نماز بی دردانه کجا؟ و فروغ این درد بی نماز کجا؟ فروغ نماز بی دردانه کجا؟ فروغ این درد بی نماز کجا؟ قابل مقایسه نیست. لذا در چندین جا این مسئله را مطرح میکنه و با زبانهای عبارتهای مختلف مطرح میکنه که درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی مر خدا را در نهان. پروردگارا برای همه من دردی که تو آن را بپسندی عنایت بفرما. السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین. بر خاتم انبیا محمد صلوات.